کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. داستان هما رو دیروز بالاخره تمام کردیم. امروز من فکر کردم یک کتاب جالب رو بخونم، باز با یادی از عمران صلاحی عزیز و پرویز شاپور، گزینه کاریکاتورهای پرویز شاپور که در واقع کار عمران صلاحی هست و سال 1371 برای بار اول چاپ شده. این نسخه‌ای که من دارم انتشارات مروارید، مجموعه هست از دو مقدمه داره، یکی نوشته عمران صلاحی، یکی تکه‌هایی از مصاحبه‌های پرویز شاپور و بعد گزیده از چند کتاب مجموعه کاریکاتور از پرویز شاپور به اضافه طرح‌های زیبا و ساده و جالب طنزآمیزی از پرویز شاپور که دیگه طرح‌ها رو نمیشه تعریف کرد یا خوند، اینه که اینا رو دوستان باید کتاب رو پیدا کنن و خودشون نگاه بکنن. کتاب در آغاز صفحه اول تقدیم به عزیزم دکتر خسرو شاپور، پرویز شاپور. احتمالاً دکتر خسرو شاپور برادر پرویز شاپور بوده که بهش تقدیم شده. من با اجازه شروع کنم به خوندن.
خواهش میکنم.
آفرین شاپور. یک، موش غذای متحرک گربه. این از اولین کاریکاتورهایی است که از پرویز شاپور شنیدم. من با پرویز شاپور در روزنامه توفیق آشنا شدم، سال 44 یا 45. از همان تاریخ و به قول شاپور، گروه خونی من با هم خواند و قلبها من را با هم میزان کردیم. یک شب در جلسه هیئت تحریریه روزنامه نشسته بودیم و داشتیم سوژه فکر میکردیم. باران شدیدی میبارید و من میترسیدم دیر به اتوبوس‌های جوار برسم. شاپور گفت من میرسانمت. پرسیدم مگر ماشین دارید؟ گفت نه، چتر دارم. شاپور از این گونه حرف‌ها فراوان داشت. مثلا میگفت روی دیوار مستراحی نوشته بودند چنان که افتد و دانی، یا رفتم دستشویی برای سوسک ها سخنرانی کردم، یا کیسه کشی در حمام عمومی منافذ پوستی مشتریان را با سوزن پریموس باز می کرد. بسیاری از حرفهای خارج از محدوده آقای شاپور به روی کاغذ نیامده است، حرفهایی که به شدت آدم را می خنداند. این حرفها را می توانید یا از خودش بشنوید، یا از این جانب، یا از دوستان نزدیک دیگر او. بگذارید یکی از آن حرفها را نقل کنم. نه، باشد برای بعد. مادر شاپور می گفت 60 سال بچه بزرگ کردم، یک کلمه حرف حسابی از دهانش نشنیدم. در توفیق حرفهایی که شاپور می زد و طرحهایی که می کشید شبیه کارهای آدمیزاد نبود و همین علت کارهایش بیشتر در صفحات دارالمجانین و سبدیات چاپ می شد به اسم آقای جدول دوست. من هم در آن صفحات دوست آقای جدول دوست بودم. سبدیات یکی از بهترین و خنددارترین ستونهای روزنامه توفیق بود. کارهایی که بیش از حد مدرن بود سر از سبدیات در می آورد. یک بار هم داستان هفته توفیق مال شاپور بود. در این داستان یک ماهی گربه ای را تحت تعقیب قرار داده بود. از همان موقع شاپور برخلاف دیگران فکر می کرد و دنیا را وارونه می دید. کم کم طرح‌های شاپور از مجله‌ها و جنگ‌های هنری و ادبی سر در آورد. طرح‌های کاملاً متفاوت. شاپور زمانی که ساکن خوزستان بود، نوشته‌هایش در روزنامه‌های محلی آنجا چاپ می‌شد. حدود سال‌های 31 و 32. در توفیق هم از سال 37 نوشته‌هایش با نام‌های مستعار کامیار و مهدخت به چاپ می‌رسید. عنوان کاریکلاماتور از سال 47 در مجله خوشه به سردبیری احمد شاملو ظاهر شد. این کلمه تلفیقی است از کاریکاتور و کلمات. کاریکلاماتور را می توان این طور تعریف کرد: کاریکاتوری که با کلمات بیان می شود. هر هنری برای بیان خود ابزاری دارد. وسیله بیان کاریکاتور خط است، اما شاپور این وظیفه را بر عهده کلمه گذاشته است. شاپور همانطور که با خط می نویسد، با کلمه هم کاریکاتور می کشد. شاپور با کارهای غیرعادی خود نشان می دهد که کاریکاتوریست ها و طنز نویس ها می توانند ترک اعتیاد کنند و دنیا را با چشم دیگری ببینند. نحوه نگاه کردن شاپور به انسان و طبیعت و اشیا بر شعر مدرن ایران هم تأثیر گذاشته است. آیا این نگاه شاپور درخت از گربه پایین می آمد با این نگاه یدالله رویایی شبیه نیست؟ من از درخت بالا می افتم. شاپور چیزهایی را می شنود که ما نمی شنویم. در فاصله بین گامهایم صدای پایی را می شنوم که نمی دانم از آن کیست و چیزهایی را می بیند که ما نمی بینیم. اگر نگاهت همسفر نگاه هم شود، دور دست ها را از نزدیکترین فاصله می بینم. شاپور می تواند در کتاب ها و روزنامه ها خطهای سفید را هم بخواند. بیژن اسدی پور با تأسیس انتشارات نمونه توانست عده‌ای از برابچه‌های خوب را دور هم جمع کند و آثارشان را به چاپ برساند. مغازه‌اش جلوی دانشگاه بود و پاتوق هنرمندان و گاهی به قدری شلوغ که نمی‌شد وارد آن شد. شاپور می‌گفت این مغازه مثل اتوبوس دو طبقه است. تا درش باز می‌شود چند نفر می‌ریزند توی پیاده رو. اولین کتاب کاریکلاماتور را انتشارات نمونه چاپ کرد در سال 50 که در برگیرنده طرح‌ها و نوشته‌های شاپور از سال 37 تا 50 بود. این کتاب را انتشارات مروارید در سال 55 تجدید چاپ کرد. کتاب‌های دیگر پرویز شاپور از این قرار است: کاریکلاماتور 2، انتشارات بامداد 1354، کاریکلاماتور 3 تحت عنوان با گرد باد میرخسم، انتشارات مروارید 1354، کاریکلاماتور 4، انتشارات مروارید 1356، کاریکلاماتور 5، پرستش، انتشارات پرستش سال 1366. موش و گربه عبید زاکانی با طرح‌های پرویز شاپور، چاپ اول، انتشارات نمونه 1152، چاپ دوم، انتشارات مروارید 1155، فانتزی سنجاق قفلی، انتشارات پویش 1355، تفریح نامه، طرح‌های مشترک بیژن اسدی پور و پرویز شاپور، انتشارات مروارید 1355، گزینه هم از کاریکلاماتورها سال 1991 در آمریکا به چاپ رسید. علاوه بر اینها بخشی از کتاب طراحان طنزاندیش ایران تألیف ایراندخت محسس به پرویز شاپور اختصاص دارد. شاپور در دو نمایشگاه نیز شرکت داشته است. یکی به طور مستقل در گالری زروان در سال 54 و یکی هم به طور جمعی در نگارخانه تخت جمشید در سال 56 با بیژن اسدیپور و شخصی به نام عمران صلاحی. شخص نامبرده اخیر در کتابچه نگارخانه فوق درباره شاپور این طور نوشته بود: موش و گربه و ماهی و پرویز شاپور. این چهار موجود طرح‌های پرویز شاپور را ساختند. حالا میتوان به این موجودات سنجاق قفلی ها، جارختی ها و اردشیر محسس را هم اضافه کرد. موش ها و گربه ها و ماهی ها و شاپور ها از در و دیوار بالا می روند. موش ها همه جا هستند. بالای سرت، پشت گردنت، زیر پایت، توی جیبت، توی آستینت. وقتی به سراغ طرح‌های شاپور می روی، باید یک تله موش با خود داشته باشی. موش ها و ماهی ها را همیشه گربه ها تهدید می کنند و شاپور همیشه طرفدار موش ها و ماهی هاست. گربه ها با اینکه ظاهری ترسناک دارند، توخالی به نظر می رسند و حماقت از سر و سبیلشان می بارد. وقتی در برابر طرح‌های شاپور می ایستی، خودت باید درباره آنها فکر کنی و چیزی از شاپور نپرسی، چون به جای جواب از او کاری کلاماتور خواهی شنید و اگر به اخلاق و خصوصیاتش وارد نباشی، احتمالاً جا خواهی خورد و حیرت خواهی کرد. اگر از او بپرسی چرا گربه ها از جارختی آویزان هستند، خواهد گفت در خانه ما گربه زیاد است. یک روز وقتی در کمد لباس ها را باز کردم، دیدم گربه ها آنجا تشکیل جلسه دادند. من هم در طرحم آنها را از جارختی آویزان کردم. و یا اگر بپرسی از کشیدن این طرح‌ها چه منظوری داری و اصلاً برای چه اینها را می‌کشی، خواهد گفت من کارمند وزارت دارایی بودم و از مدت‌ها پیش با نشستن روی نیمکت‌های پارک شهر و تماشای فواره‌ها تمرین بازنشستگی می‌کردم. وقتی بازنشسته شدم، گفتم چه کار کنم که حوصله‌ام سر نرود. این بود که آمدم کاغذهای سفید را ریختم جلوم و شروع کردم به سیاه کردن آنها. پرویز شاپور از وقتی که بازنشسته شد، به طور تمام وقت به استخدام موشها و گربه‌ها و ماهی‌ها درآمد و این کاری است که نه مزایای قانونی دارد و نه حقوق بازنشستگی. پرویز شاپور سال 1302 در تهران متولد شد و اصلا کاشانی است. همسرش فروغ فرخزاد بوده و کامیار یادگار زندگی مشترک آنهاست. بازنشسته وزارت دارایی است. تحصیلاتش در زمینه اقتصاد است. او همانقدر که در محبت کردن دست و دل باز است، در مصرف خط و کلمه صرفه‌جویی می‌کند. او در طراحی کمترین خط و در نوشتن کمترین کلمه را به کار می‌گیرد و بیشترین حرف را می‌زند. یک بار در تالاری شب طنزخوانی بود. در پایان جلسه که اختصاص به پرسش و پاسخ داشت، یک نفر از میان جمعیت بلند شد و از شاپور پرسید: لطفاً بفرمایید طنز چیست؟ شاپور پاسخ داد: به والله نمی‌دانم. در کتاب‌های کاری کلاماتور 3 تفریحنامه و فانتزی سنجاق قفلی 3 مصاحبه با شاپور هست که به ترتیب توسط بهروز سوره اسرافیل، بهجت امید و بیژن اسدیپور صورت گرفته است و این آخری مصاحبه است جانانه. حالا که قرار است منتخبی از آثار شاپور چاپ شود، چرا به عنوان مقدمه منتخبی از حرفای خود او را نقل نکنیم؟ عمران صلاحی. 2. ما خانواده گربه دوستی هستیم. از قدیم همیشه گربه توی خانه من داشتیم. یادم می آید که زمستانها این گربه ها می آمدند و با ژست های مختلف روی کرسی می نشستند. گاهی خوابیده بودند، یک وقت نشسته بودند و یک وقت هم با هم بازی می کردند. این است که من با خطوط تن گربه خیلی آشنا هستم و میتوانم بکشمش، در صورتی که فیل را نمیتوانم بکشم. گربه مثل یک لوکوموتیو است که دو تا واگن دارد، موش و ماهی. میتوانم بگویم که کشیدن ماهی برایم آسان است، چون خیلی ایستادم و ماهی ها را توی تنگ یا حوض نگاه کردم. توی نوشته هایم هم همین طور است. مثلا به رنگین کمان میپردازم و دربارش کاریکاتورهای زیاد مینویسم، بعد رهایش میکنم. یه وقت یادم میآید که در نوشته هایم تصویر چیزها خیلی وجود داشت. تصویر چیزها در آب. مثلا گفته بودم وقتی تصویر گل محمدی در آب افتاد، ماهی ها صلوات فرستادند. یا فرض بفرمایید در زمستان وقتی تصویر درخت در آب افتاد، آنقدر ماهی گلرنگ روی شاخه هایش نشست که مثل درخت بهاری غرق شکوفه شد. به طور کلی حس می کنم که توانستم خودم را بشناسم. از بچگی خیام را از بر بودم. از رباعیات خیام که از نظر حجم خیلی هم کم است، مفاهیم زیادی گرفته بودم. خیلی بیشتر از آنچه که شاید آدم از خواندن یک دیوان پر از قصیده های بلند می گیرد. هر وقت چیزی می دیدم که جلب نظرم را می کرد و می آمدم در بارش با پدر و مادرم صحبت می کردم، حرفم را نمی فهمیدند. حتی چند بار سر این موضوع کتک خوردم. حرفم را می خوردم و جویده جویده صحبت می کردم. خلاصه از همان اول عامل کوتاه نویسی و کوتاه گویی با من بود. شاید هم سعی کردم که شاعرانه ها در نوشته هایم بیشتر باشند، برای اینکه حس کردم که هم گفتنشان برایم آسان تر است و هم مردم بیشتر دوستشان دارند. اما من خودم بیشتر آنهایی را دوست دارم که جنبه طنزشان قوی تر است. من همیشه نگران آن هستم که از من بپرسند طنز یعنی چه؟ چه بسا شبها از ناراحتی و نگرانی این سوال خوابم نبرده است. در لحظه هایی که کار می کنم، چه نوشتنی و چه کشیدنی، احساس آرامش عجیبی دارم و لحظات جهنمی برایم به لحظات بهشتی تبدیل می شوند. مثلا وقتی با سنجاق قفلی بازی می کنم، دیگر یاد بدهکاری هایم نمی افتم و کیف می کنم از اینکه توانستم مثلا 150 کار مختلف با یک سنجاق قفلی کوچولو بکنم. وقتی آدم کار میکند، هم لحظات را خوش گذرانده و هم وقتی شب احیاناً در آینه نگاه میکند، میتواند به خودش بگوید آفرین شاپور. یک روز این مدادهای ماژیک رنگی را دیدم و خیلی خوشم آمد. یک دسته خریدم و آوردم خانه. بعد یک روز مادرم و اهل خانه تصمیم گرفتند بروند به مسافرت، به زیارت. چون قبلا یک بار دزد به خانه من زده بود، قرار شد من بمانم و مواظب خانه باشم. تا آن وقت طرح‌هایم را بیشتر توی کافه ها و تریاها می کشیدم. وقتی اجباراً توی خانه ماندم، چون میز بزرگتری وجود داشت و من هم جای بیشتری داشتم که باژیکایم را پخش کنم، توانستم طرح‌های رنگی بکشم. اینطور بود که رنگ به طرح‌های من راه یافت. من طرح کشیدن را با سنجاق قفلی شروع کردم، هم از جهت اینکه واقعاً قیافش را خیلی دوست دارم، همیشه در ذهنم هست، و هم اینکه در واقع طراحی از آن کار نسبتاً آسانی بود. سنجاق قفلی صورت ساده‌ای دارد و می‌شود باهاش بازی کرد. چیزهایی هستند که در ذهن من میمانند. مثلا از جبری که اجباراً در مدرسه خواندم، چیزی که به خاطرم مانده دسته رادیکال است. یک مقدار اشیاء دیگر هم توی صف ایستادند و نوبت گرفتند که نوبت آنها هم میرسد. به طور کلی من ساختمانم طوری است که نمیتوانم درباره یک شیء حق مطلب را ادا نکنم. حالا به سنجاق قفلی پرداختم و تا آنجا که امکان دارد حقش را تضییع نمی کنم. فکر نمی کنم کار کردن روی چیزی که نتوانسته توجه مرا جلب کند صحیح باشد. البته ممکن است بعداً توجه هم را جلب بکند. روی چیزی که قابل توجه نیست سوژه هم خوب پیاده نمی شود. مثل این است که آدم بخواهد کار تصنعی بکند. این را هم عرض کنم، مجبورم از جالب نبودن یک چیز این است که من هنوز نتوانستم آن را درست ببینم تا بتوانم درباره‌اش سوژه فکر کنم. جارختی قیافه خوبی هم دارد، به اضافه همان مهربانی که نمیگذارد لباس چروک شود و زیر دست و پا بیفتد. کشیدنش هم آسان است، هر بچه‌ای میتواند بکشد. اما من فکر نمی کنم یک چهارم یا یک پنجم سنجاق قفلی هم بشود با جارختی بازی کرد. یک مقدارش بستگی دارد به حالت آدم. گاهی انسان اذیت می شود و حقی از او ضایع می گردد و آدم نمی تواند جوابی بدهد. گاهی آدم شاد است. خلاصه گاهی آدم به طرف جماعت می رود و گاهی از جماعت فرار می کند. این تغییر حالات روحی روی سنجاق قفلی ها هم اثر می گذارد. من توی بی جان ها سنجاق قفلی را از همه بیشتر دوست دارم و در جانداران به ماهی است و گربه و موش که خیلی عشق می ورزم. سنجاق قفلی با اینکه جزء بی جان هاست ولی نیمرخش به نیمرخ اشرف مخلوقات خیلی شبیه است. مثلا آدم می بیند که دماغ دارد، تقریبا چشم دارد و همیشه نگاهی مهربان به آدم دارد. همش منتظر است که ببیند کجا میتواند به کمک آدم ها بیاید. از طرفی خب خیلی هم سروقد است و اندام خیلی متناسب و کشیده ای دارد. دیگر اینکه سنجاق قفلی برای وصل کردن آمده است. فکر می کنم هر کس یک قله استعدادی دارد در چیز خاصی، برشته به خصوصی. آدم هایی که قله استعداد خودشان را می شناسند و آن را تسخیر می کنند موفقند. مثلا آدمی که در رشته ریاضی خیلی استعداد دارد، اگر بخواهد در رشته دیگری کار کند، مثل این است که بخواهد کار دست دومی انجام بدهد. من از بچگی حس می کردم چیزهایی که توش طنز هست و مسائلی که در واقع توی قسمت فکاهیات هست رویم اثر می‌گذارد. این گذشت تا بعد کم کم به دبیرستان آمدم و یک خورده زبان باز کردم. مقادیری چیزهای فکاهی برای دوستان گفتم تا موقعی شد که دیدم فکاهیات مرا اقنا نمی‌کند. این بود که پرداختم به یک مقدار چیزهایی که کمتر آن زمان چاپ می‌شد. وقتی که بچه بودم و دستم به زنگ در خانه نمی رسید، روی کله خودم می پریدم و زنگ را می زدم. در واقع نمی شود گفت سوژه چیست. سوژه جزو خطها شده است. حالتیست دیدنی نگفتنی و به قول معروف شنیدن کی بود مانند دیدن. موقعی هست که یک کاریکاتور یک سوژه مستقل و مشخص دارد، ولی موقعی هم هست که استقلال سوژه در طرح از بین می رود. یعنی شما امکان ندارد طرحی را که دیده اید برای کس دیگری تعریف کنید، مگر اینکه خود آن طرح یا فوتوکپیش را نشان بدهید. من خاطرم هست موقعی بود که اصلا کاریکاتور نمی کشیدم، ولی سوژه کاریکاتور فکر می کردم. یادم هست من همیشه برای اینکه به سوژه دسترسی پیدا کنم و شکارش کنم، کاریکاتور هرچه بود میکشیدم تا بتوانم سوژه فکر کنم و در این حال با قدرت تجسم روی کاریکاتوری که کشیده بودم سوژه میگذاشتم. یعنی نمی آمدم بنشینم دستم را روی دستم بگذارم و سوژه فکر کنم. حالا هم سعیم این است کاریکاتور که میکشم سوژه هم جزء آن باشد. البته سوژه مشخص نیست، یعنی چنان با خطوط هماغوش شده که به چشم دیده نمی شود. من خیلی از دوستان کاریکاتوریست را دیدم که اول با مداد می کشیدند و بعدن جاهایی را که اشتباه میشد پاک میکردند و دوباره روی آن را قلمی میکردند. ولی من از ابتدای کارم این طریق را نپسندیدم، برای اینکه فکر کردم ما برای اینکه یک طرح بکشیم باید 3 طرح بکشیم. من این کار را نکردم و نخواستم در زندگی طراحیم پشتگرمی و تکیگاهی به اسم مداد پاکن داشته باشم. این کار آدم را تنبل می کند و نمی گذارد آنطور که باید روی خطش سعی و دقت کند. اما وقتی آدم در طراحی چشم دیدن مداد پاکن را نداشت، خب مسلم است برای اینکه طرحش خراب نشود تا آنجا که قدرت دارد سعی می کند کار خوب از آب در بیاید و کج نرود و همین باعث می شود که آدم نوعی اعتماد به نفس پیدا کند و کارها محکمتر شود. همین مسئله برای سوژه ها هم هست. لطف سنجاق قفلی در شکل آن است و همین علت سنجاق قفلی توی طرحهایم هست و توی نوشته هایم نیست. سنجاق قفلی بیشتر کشیدنی است تا گفتنی. برای موضوعهای مهمتر، اشخاص مهمتر با استعدادهای مهمتر وجود دارند که شاید اگر من بخواهم به آن موضوعها بپردازم در نظر اهل فن کار دست پنجم ششمی باشد. آدم باید حد خود را در کار خود رعایت کند. یک ده آباد بهتر از 100 شهر خراب است. یک موقع هست که از نوشتن خسته می شوم و طرح می کشم. گاهی میبینم یک سنجاق قفلی سیخکش به قدری بلند است که نمیتوان آن را بست. بعد فکر میکنم این یک سنجاق قفلی است که پایش را از گلیمش فراتر گذاشته. موقعی هست که دوست دارم جانداران مهمان من باشند. بعضی وقتا هم دلم میخواهد اشیا مهمانم باشند. کاریکاتوری هست که شهر دارد. اینجا خواننده و بیننده تکلیفش روشن است. او در کادر فکر می کند، توی کادری که کشنده و نویسنده بهش داده. همین وضع صادق است در کاریکاتورهای بدون شرحی که سوژه مشخصی دارند، یعنی باز بیننده در همان چارچوب فکری کاریکاتوریست قرار می گیرد، در صورتی که وقتی سوژه مشخص نباشد چارچوب خشک از میان می رود و فکر پرواز می کند. بیننده میتواند فکرهای مختلف بکند و چه بسا زیباتر از فکر خالق اصل. خلاصه اینجا برای بینندهی که استعداد دارد جای پرواز هست. هر کس قله استعدادی دارد. یکی قلهش بلند است و میتواند آن را فتح کند. یکی هم که ناتوانتر است با نهایت تلاش به دامنه میرسد. او هم شایسته احترام است. یکی هم هست که دست روی دست گذاشته و کاری نمی کند. من از این آدم خوشم نمی آید. طرح‌ها را با سنجاق قفلی شروع کردم و نوشته ها را با رنگین کمان و موش و گربه و ماهی و گل قالی و پشه بند و پیراهن گلدار و غیره. به طور کلی دوست دارم و تقریبا نیمچه مهارتی که یک شی را از نقطه نظرهای مختلف نگاه کنم و چیزهای مختلف راجع به آن بکشم یا بنویسم. از پلکان فکاهیات بالا رفتم تا به طنز رسیدم. من به طور کلی وقتی هم حرف میزنم معلوم نیست کجایش جدی است و کجایش شوخی. کار به اندازه زیاد دارم که نسل کاغذ سفید را در آینده تهدید میکند، چون خودنویسم هرگز سرش را از روی کاغذ بلند نمی کند. به نظر من کاریکاتور شیطان ترین هنرهاست و هرگز قرار و آرام ندارد و مرتب مثل بچه های شیطان از سر و کله بزرگترها بالا می رود. من نوشته ها را خیلی دوست دارم، به خصوص آنهایی را که طنزآلودند، ولی مردم بیشتر شاعرانه ها را دوست دارند. البته ناگفته نماند شاعرانه را من خیلی آسان میگویم، در صورتی که نوشتن طنز برایم کار مشکلی است. شاعرانه. شب بارانی زیبایی بود. ستارگان همراه قطرات باران پایین می آمدند. طنز. با چوب رخت با چوب درختی که برف کمرش را شکسته بود پارو ساختم. خب مقدمه ها اینجا تموم میشه و بعد این گزینه کاریکلماتور ها به ترتیب شروع میشه از کتاب اول تا کتاب های دیگه. اجازه بدید آقای حمید که دیگه چون وقتمون تموم شده اینها رو بذاریم برای بقیه رو دوشنبه به بعد دیگه. بله فردا جمعه است.
بله آقای زراعتی فردا جمعه هست، ما امیدوارم که فردا بتونیم کتاب تولدی دیگر رو تموم
فردا اون کتاب تولدی دیگر رو تموم میکنیم به حول قوه الهی. بله. ببینیم چی میشه تا بعد اگر وقتی هم باقی موند، چون دو سه تا شعرش بیشتر نمونده، شاید یکی دو شعر هم از کتاب آخر فروغ فرخزاد ایمان بیاوریم خوندیم. به هر حال این گزینه کاریکلماتورها رو میذاریم برای دوشنبه به بعد.
حتما در خدمت شما هستم.
به ادامه برنامه هاتون برسید و خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
روز شما بخیر باشه.
قربان شما.